سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 109مین شماره پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 109مین شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع نقش و تحرکات جریان یاسر ابو شباب در نوار غزه خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. آقای بیات سلام، به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. 1. گروه قوات الشعبیه اساساً چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره و رهبر اون یاسر ابو شباب کی هست؟ 2. وظایف و مأموریت‌های اصلی قوات الشعبیه در نوار غزه چیه؟ و 3. این جریان ضد مقاومت چه ارتباطاتی با اسرائیل و تشکیلات خودگردان و دیگر بازیگران منطقه‌ای داره و به نظر شما راهبرد گروه‌های مقاومت در نوار غزه در برابر این چالش باید چی باشه؟
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان پادکست در عمق. ببینید، ما طی شاید دیگه میتونیم صحبت از تقریبا 2 سال اخیر بکنیم. در جریان نبرد طوفان الاقصا، یکی از اهداف اعلامی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این بوده که قصد داره تشکیلات دفاعی اداری حماس رو در باریک غزه از بین ببره و دیگه بعد از جنگ چیزی به نام مقاومت به ویژه جنبش اسلامی حماس وجود نداشته باشه اونجا. خب اونها در این مدت روش‌های متعددی رو امتحان کردن، از حملات متعدد، سعی برای ترور شخصیت‌های برجسته سیاسی نظامی، استفاده از اهرم مذاکرات با هدف تسلیم سران حماس و تبعید اونها به خارج از محدوده فلسطین. اما امروز می‌بینیم که رژیم صهیونیستی داره سعی می‌کنه که با تکیه بر 2 عنصر استفاده از سلاح گرسنگی و در عین حال استفاده از جریانی مشکوک به رهبری یاسر ابو شباب، نوعی انشقاق و اختلاف میان جمعیت فلسطینی حاضر در غزه ایجاد بکنه و از این طریق بتونه اصطلاحاً حاکمیت محلی حماس رو به چالش بکشه و در بلند مدت یک الگویی برای خودش ایجاد بکنه که از طریق اختلاف میان خود گروه‌های فلسطینی بتونه حماس رو اصطلاحاً از پای در بیاره. خب یاسر ابو شباب به عنوان یکی از چهره‌های شاید پرتکرار که در روزهای اخیر بارها به اسم و سابقه فعالیت اون اشاره شده، زیر ذره‌بین رسانه‌ها و اندیشکده‌ها قرار داره. این فرد که ظاهراً پیش از این سابقه فعالیت در حوزه تجارت مواد مخدر و جرایم سازمان یافته هم در کارنامش دیده میشه، پیش از این از سوی حتی اعضای خانواده و قبیله خودش هم، یعنی قبیله ترابین، طرد شده و اونها نسبت به این فرد خائن اعلام براءت کردند. اخیراً وی تونسته از طریق ارتباطاتی که با ارتش اسرائیل و بخش‌های اصطلاحاً امنیتی تشکیلات خودگردان ایجاد بکنه، با جمع‌آوری 100 الی 300 نفر مزدور بتونه در منطقه رفح در معدود ساختمون‌های سالمی که باقی مونده مستقر بشه و از طریق کمین‌هایی که علیه کمک‌های بشردوستانه انجام میده، جلوی ارسال صحیح کمک‌ها به مردم نیازمند رو بگیره.
تا از این طریق فرایند گرسنگی در نوار غزه بیش از پیش تشدید بشه. خب گروه های فلسطینی امروز یاسر ابو شباب و گروه قوات الشعبیه رو به عنوان یک جریان تروریستی و همکاره با دشمن شناسایی کردن که سهم بسیار بزرگی در وضعیت امروز مردم غزه داره، سختی که دارن تحمل میکنن به دلیل کمبود مواد غذایی. و این موضوع از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله خود سازمان ملل هم تایید شده که یاسر ابو شواب به عنوان طرف اصلی در ایجاد وضعیت گرسنگی برای مردم غزه به عنوان متهم ردیف اول نامش مطرحه و به هر ترتیب اون الان در جایگاه نیست که خودشون به عنوان نیروی مردمی یا عنصر مبارز با فساد بخواد معرفی بکنه. ببینید، مسئله ارتباط جریان یاسر ابو شباب با تشکیلات خودگردان و اسرائیل موضوعی نیست که اصلا از سمت رسانه‌های حامی مقاومت مطرح شده باشه. این موضوع ما در سطور گزارش‌هایی که از سمت شبکه I24 یا گزارش‌های یدود آهارانوت یا مؤسسه INSS داریم جستجو می‌کنیم. به عنوان مثال روزنامه عبری جرزلین پست در گزارشی که منتشر کرده بود در مورد نوع ارتباطات همین قوات و شعبیه با بخش امنیتی تشکیلات خودگردان مدعی شده بود که این گروه مزدور با محمود الحباش مشاور رئیس تشکیلات خودگردان تونسته ارتباط مستقیم برقرار بکنه. همچنین افرادی مثل بهال بعلوشه دارن توی بحث مهندسی اقدامات این گروه یا نوع ارتباط گیری و جذب نیروش نقش آفرینی میکنن. البته تو این گزارش اسم افراد دیگه هم مثل آقای قسام دهانی نیز اومده که ظاهرا داره توی بحث جذب جاسوس و ضربه زدن به حماس توی باریک غزه فعالیت جدی انجام میده. خب این نشون میده که تشکیلات خودگردان برای اینکه بتونه برای خودش سهمی تو آینده غزه تعریف بکنه وارد همکاری مستقیم امنیتی با رژیم صهیونیستی شده و با کمک به جریان یاسر ابو شباب داره سعی میکنه که کم کم نارضایتی مردم رو افزایش بده، مقاومتشون رو بشکنه و در نهایت زمینه برای اصطلاحاً تغییر وضعیت سیاسی توی غزه رو فراهم بکنه. این موضوع خیلی حائز اهمیته از این منظر که حقیقتاً تا 22 ماه اخیر اگر مقاومت مردمی نبود با این حجم از تخریب که میگن 80% منازل در باریک غزه نابود شده، حقیقتاً به نظر نمیرسه که حماس میتونست تا این نقطه ادامه بده و همچنان گردانهای بازسازی شده عزالدین قسام بتونن از ارتش اسرائیل اصطلاحاً تلفات جدی بگیرن. خب این وابسته به حمایت و پشتیبانی مردمیه. اگر جریان یاسر ابو شباب همچنان بتونه با کمک ارتش اسرائیل و کمک‌های اطلاعاتی تشکیلات خودگردان به اقدامات خودش توی منطقه رفح ادامه بده، احتمالاً ما با پیچیده‌تر شدن مشکل در باریکه غزه مواجه میشیم. صحنه‌های دلخراشتری و شاهد اصطلاحا خواهیم بود. همین الانش اتفاقی که اونجا داره میفته برای ناظران بین المللی کاملا شوکه کننده است که چجوری میشه افرادی بعد از مثلا 40 روز تحمل گرسنگی به این شکل جان خودشون رو از دست میدن. بیشک یاسر ابو شباب و مزدوران تحت امرش سهم بسیار جدی در این جنایت علیه مردم فلسطین دارن و نام خودشون رو به عنوان خائن به وطن ثبت کردن در تاریخ فلسطین. اما به هر ترتیب ما باید بدونیم که یاسر ابو شباب ها در آینده خطر بسیار جدی تری خواهند بود، به این دلیل که اسرائیل میتونه از این تجربه استفاده بکنه و با سربرآوردن گروه هایی که حالا لزوماً مسئلهشون مسئله کمک های بشر دوستانه نیست یا تبهکار نیستن، بخواد که میان اهالی غزه ایجاد انشقاق بود. خب ببینید، همونطور که توی سوالات قبلی هم من سعی کردم پاسخ بدم، تهدید جریان یاسر ابوشهاب و تجربه‌ای که به جای میذاره در میدان غزه میتونه تهدید بسیار بزرگتر برای جریان مقاومت یعنی حماس و جهاد اسلامی باشه در هم باریکه غزه و هم کرانه باختری. من ارجاع میدم به بیانیه مشترکی که گروه های مقاومت در مورد شخص یاسر ابوشهاب و جریان قوات شعبیه منتشر کردن و اونا رو اصطلاحاً محدور الدم خوندن، خونشون رو مباح دونستن و خواسته رو این شدن که این خائنین به وطن هرچه سریعتر به سزای اعمال خودشون برسن. حقیقتاً در برابر چنین اقداماتی که از داخل جمعیت فلسطینی آغاز میشه، اینا تهدیدی بسیار بزرگتر و عمیق‌تر هستن برای ادامه روند مقاومت. پس به نظر میرسه که در میان مدت شاید جنبش حماس نیاز داشته باشه که بتونه علیه این مزدورها اقدام جدی انجام بده، اونا رو از معادلات میدانی حذف بکنه و بعد از اون دوباره متمرکز بشه بر تهدیدات ناشی از اقدامات ارتش اسرائیل. و در این حال بعد این هوشیاری هم وجود داشته باشه که همزمان گروه‌های جدیدی ظهور پیدا نکنن و نخوان که راه یاسر ابوشهاب رو ادامه بدن یا اصلا با مطرح کردن مطالبات جدید با توجه به انباشت مشکلات در غزه جنگ زده بخوان در این روند ایجاد اخلال کنن و اصطلاحا نماینده حماس یا مقاومت رو در پای میز مذاکره با چالش جدی و کارت‌های بازی محدودتری مواجه بکنن. امیدواریم که در آینده این تهدید از درون جامعه فلسطینی رخت ببنده و ما شاهد آتش بس و بازگشت زندگی به باریکه غزه باشیم. ممنون از دعوت شما.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 109مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تنظیم شد. در این شماره که روز چهارشنبه اول مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع نقش و تحرکات جریان یاسر ابوشهاب در نوار غزه پرداختیم و با آقای محمد بیات کارشناس مسائل خاورمیانه همراه بودیم.